Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ajjal farajahum wa al'an a'da'ahum ajma'in. باب 19 هم از کتاب توحید بودیم، باب الحرکت و الانتقال. در این باب قرار هست از خداوند تبارک و تعالی مکاندار بودن نفی بشود، زماندار بودن نفی بشود، هر گونه تغییری از خداوند نفی بشود. تغییر در خدا راه ندارد، از زمانی به زمانی منتقل شدن در حقیقت اصل محیط زمان اصلا بر خداوند راه ندارد، از مکانی به مکانی تغییر مکان پیدا کردن راه ندارد و در حقیقت نفی امکان و استعداد از خداوند بشود. خداوند تبارک و تعالی درش امکانی نیست، استعدادی نیست که قرار باشد اون استعداد شکوفا بشود. به خاطر همین مطلق تغییر حالت از خداوند منفی است، چون تغییر حالت در انسان مثلا فرض بکنیم یعنی چی تغییر حالت؟ یعنی مثلا من امکان دارد عالم بشوم ولی الان عالم نیستم، با فعل و انفعالات و شرایطی تبدیل میشوم به عالم، این میشود تغییر حالت. حالا اهم از این که با این تغییر حالت ذات من تغییر بکند یا ذات من تغییر نکند، در هر دو حالت بالاخره تغییر حالتی در من انجام شده است، به این معنا که حالتی جدید بر من عارض شده است، اسمی جدید بر من میتواند صدق کند، چون در من نبود ولی الان بود شد. این میشود تغییر حالت. نفی تغییر حالت یعنی هر گونه تغییری از خداوند و زائل شدن حالتی و ایجاد شدن حالتی، یعنی وجود امکان در خداوند، امکان و استعداد. میشد که باشد، نبود، حالا اون میشد تبدیل شد به شد، آن ممکن است تبدیل شد به هست. این میخواد از خداوند نفی بشه، که حدیث اول رو خوندیم، دیدیم حضرت امام صادق علیه السلام فرمود که این ظن سوء به خداوند هست، فمن ظن بالله ظنون هلکه. بعدم فرمود فاحذروا فی صفاته، در توصیف خدا و درباره صفات خدا بپرهیزید از این که خداوند رو بخواهید حد بزنید و یا تعریف بکنید به نقیصه و زیاده یا تحریک و تحرک یا زوال و استنزال، نزول پیدا کردن، که حدیث اول رو خوندیم و تمام شد. در حقیقت میشه گفت به صراحت این باب و این مطالبی که در این باب مطرح شده است نفی و ردی است و نفی است بر نظریه تجلی ذاتی و تنزل ذاتی و نزول ذاتی، که ذات خداوند تبارک و تعالی تجلی کرده است در مخلوقات، نظریه‌ای که قائلین به وحدت وجود یا وحدت موجود بهش قائل هستند. بارها و بارها با ادبیات مختلف و با استدلالات گوناگون در کتاب‌هاشون این مطلب رو به وضوح بیان کردند که اون چیزی که تجلی می‌کند ذات خداوند تبارک و تعالی هست. و در اینجا این سوال پیش میاد که ذات خداوند تبارک و تعالی قبل از تجلی و بعد از تجلی آیا فرق کرده است یا فرق نکرده است؟ این یک. دو، آنچه که تجلی پیدا کرد که شما از او تعبیر میکنید به تجلی ذاتی، میگویید ذات تجلی کرد، خیلی خوب تجلی کرد، آمد در یک رتبه پایین تر، سوال در ارتباط با اون رتبه هست، اون رتبه جدیدی که ایجاد شد به وسیله تجلی ذاتی، رابطه اون رتبه با ذات خداوند تبارک و تعالی چیست؟ آیا سنخیت دارد؟ از یک حقیقت واحده هستند یا نه؟ اگر از یک حقیقت واحده نیستند، که این همون میشود خلقت لامنشی و همون حرفی که اهل بیت علیهم السلام زدن، یعنی در حقیقت ذات تجلی نکرده بلکه در رتبه ای از عالم امکان یک مخلوقی ایجاد شده است که در حقیقت وجودی اون مخلوق هیچ چیزی از ذات خدا نیست. اما اگر میگویید که در اون رتبه ای که تجلی ذاتی اتفاق افتاده است، اون رتبه رابطه ذاتی با خداوند دارد، سنخیت ذاتی دارد، شباهت ذاتی دارد با خداوند تبارک و تعالی، سوال میکنیم که در این رتبه ای که حالا ایجاد شد، یا این رتبه من جمیع الجهات کامل است که هیچ گونه نقصی، هیچ گونه ضعفی، فطوری در اون نیست، خب این میشود همان مرحله قبلی، میشود ذات خداوند تبارک و تعالی و دیگه اینجا تجلی معنا ندارد. بالاخره ذات خداوند تبارک و تعالی که تجلی میکند و تنزل میکند، به ذاتش تنزل میکند و به قول شما که ذات در همون حقیقت خودش هست، در همون جایگاه خودش هست، اما تجلی هم می کند در رتبه پایین تر. یعنی اون ذات سر جای خود، از این تعبیر میکنن به تنزل، فرق میذارن بین تنزل و تجافی. تجافی یعنی حقیقتی از بالا به پایین بیاید و جای بالا خالی بشود. تنزل یعنی اینکه حقیقتی از بالا به پایین بیاید اما در جای بالا هم بماند، در عینی که در بالا ثبت شده و مانده و محفوظ هست در پایین تجلی کند. مثال میزنن به علم عالم، میگوین معلم وقتی تعلیم میکند علمش در ذهن شما ثبت میشود، به ذهن شما منتقل میشود، به شما تعلیم میدهد از علم خود، اما چیزی از علم خودش هم کاسته نشده. تعبیر میکنن به تجلی، یا تعبیر میکنن مثلا از تجلی به موج دریا. میگن دریا وقتی به شکل موج در میآید، بخشی از دریا، چیزی از دریا کم نشده است، بلکه شکل جدیدی، صورت جدیدی پیدا کرده است. از این تعبیر میکنن به تجلی. میگن اون امواج دریا تجلیات ذاتیه دریا هستن، یعنی حقیقت دریا آمد در شکل موج. حالا مثال های گوناگون میزن، مثل خمیر مثلا، خمیری را به شکل یک اسب انسان در بیاورد، میگن این خمیر ماده اصلی بود، حقیقت خمیر آمد تجلی کرد در رتبه مثلا اسب، به این شکل در آمد. حالا با مسامحه در بالاخره مثال ها همیشه یک جهات نقصی دارد، همیشه هر مثالی یک جهات نقصی داره. یا مثال های گوناگون زدن، یک مثال و دو مثال نیست، مثلا مثال زدن به آب و موج دریا و یخ و باران و بخار، همه اینا یک حقیقت هست، همون حقیقت رطوبت و برودت، در جاهای مختلف در مواطن مختلف خودش رو نشون داده، حقیقت برودت و رطوبت هم چیزی کم نشده. تعبیر میکنن از این به تنزل و تجلی ذاتی. حالا سوال در این است که اون تجلی ذاتی که انجام شد، اون رتبه پایین تر، اون آنچه که آشکار شد، شده است، الان ایجاد شده، آیا کامل من جمیع الجهات است یا نه؟ اگه کامل من جمیع الجهات بود که دیگر این تجلی نیست، این همون حالت قبلی است، همون کمال ذاتی خداوند تبارک و تعالی است و دیگه فرقی به حالت قبل ندارد، چون حالت قبل از تجلی حالت کمال مطلق بود دیگه، ذات خداوند کمال مطلق است. پس حالت بعد از تجلی علل قاعده باید جهات نقصی داشته باشد، یعنی جهات تفاوتی با اون حالت قبل از تجلی داشته باشد. آنچه که تجلی پیدا کرده است باید نقائصی بر او عارض شده باشد که بشود رتبه پایین تر، والا دیگه رتبه پایین تری نمی شود. خب اگر رتبه پایین تر ناقص هست، سوال هست که این نقص از کجا آمده؟ علت خود این نقص از کجا آمده؟ ریشه و هویت این نقصی که در این رتبه دوم عارض شده است، اون نقص ها واقعی است یا واقعی نیست؟ آیا رتبه دوم حقیقتاً در نفس الامر، در واقعیت، واقعاً این رتبه دوم آیا پایین تر از رتبه اول هست یا نیست؟ آیا تفاوت با رتبه اول دارد یا ندارد؟ آیا این تفاوت به کمال و نقص هست یا نیست؟ به محدودیت و نامحدودیت هست یا نیست؟ یعنی بالاخره رتبه پایین تر محدودتر هست از رتبه بالاتر، رتبه بالاتر جامع تر هست، درسته؟ میشود به این شکل. حالا سوال در این است که اون نقص، اون حد از کجا آمده است که رتبه پایین تر را درست کرده است؟ آیا اون نقص از ذات خداوند آمده است که ذات خداوند میشود محل نقائص؟ آیا اون نقص ها خود به خود هست و ربطی به خداوند ندارد که پس ما یک قدیم دیگری داریم، قدیم ثانی، یک موجودات دیگری داریم که خدا اینها را نیافریده به نام نقائص؟ این نقائص در رتبه ها برای خودش هست و خداوند هم هیچ تسلطی به اونها ندارد و اونها را نیافریده است. این هم که کفر هست. پس بنابراین این رتبه پایین تر با همه نقائصش، با حقیقت وجودیش، رابطش نسبت به ذات خداوند چیست؟ این مطلب بعدیست، مطلب قبلی تمام شد. این رابطش با خداوند چیه؟ آیا با حفظ همین نقائص در ذات خدا هست یا نیست؟ چون اینو تقسیم میکنن دیگه، میگن رتبه پایین تر ذاتش با ذات خداوند یگانگی داره، اما اعراضش، نقائصش، اعدامش به قول خودشون، عدمهاش، جنبه های سلبیش در خداوند وجود ندارد. خب پس این حقیقت پایینی مرکب شد، مرکب شد از یک حقیقت وجود و نقائص و اعدام. همین حقیقت وجود رتبه پایین تر عین ذات حقیقت خداست، اگر هست که پس اون اعراض و اون اعدام و اون نقائص عارض بر ذات خدا شده است و اون اعراض و نقائص از کجا آمده است؟ این خیلی حرف اشتباهی است که گویا اینها نتیجه حرفشون بر این می شود که اون نقائص، اون عدم ها و اون اعراضی که آمده و باعث شده رتبه دومی درست بشود، تنزل ذاتی درست بشود، اونها در حقیقت آمده به اصل حق ذات خداوند تبارک و تعالی چسبیده است و این معنایش این است که اون نقائص از عالم حدوث ارتفاع پیدا کرده و آمده به عالم قدم که این محال است، یا اینکه قدیم تنزل پیدا کرده و آمده در عالم حدوث که بشود اون نقائص به او بچسبد. این اشکال دوم هست. اشکال اول این بود که نفس اون نقائص از کجا آمده، خود اصل اون حدود که باعث می شود رتبه در عالم درست بشود از کجا آمده. این سوال رو به شکل دیگری هم مطرح میکنن، میگن مصحح کسرات چیست؟ چه چیزی باعث شده که الان دیوار غیر از پرده باشد، انسان غیر از حیوان باشد، ما غیر از پیغمبر باشیم، غیر از ملائکه باشیم؟ اینها همه هستن یا نیستن؟ این موجودات متکثره متعدده هستند، حقیقتا وجود دارن یا نه؟ بله وجود دارن. رابطهشون با ذات خداوند و وجود خداوند چیست؟ طبق نظریه وحدت وجود همان ذات خداست که در این مظاهر آمده خودش را نشان داده. سوال این که این مظاهر از کجا آمده که اون وجود آمده در اینها. مثال میزنم، مثلا فرض کنید پیاله های گوناگون با شکل های گوناگون هست، حالا آب رو ما میریزیم توش، خب در این پیاله به یک شکل در میاد، در اون پیاله به یک شکل در میاد، یا نور خورشید هست به صورت واحد، ما این نور را میاندازیم در شیشه های رنگی گوناگون با شکل های گوناگون، خب این نور زرد یا مثلا نور سفیدی که بود، نور یگانه ای که بود، میفته در شیشه قرمز رنگ با رنگ خاص به شکل خاص در میآید و رنگ خاص میافتد در شیشه با شکل خاص با رنگ سبز به اون شکل در میآید. نور در هر قابلیتی، در هر مظهری به شکل اون مظهر در میآید. حالا ذات خداوند تبارک و تعالی اینها میگویند آمده است در متن حقیقت همین عالم کسرات، یعنی این عالم کسرات حقیقتش و واقعیتش و اصل وجودش و حق ذات این اشیاء همان عینن ذات خداست. میگوییم پس چرا تکثر آمده؟ میگن تکثر مال مظاهر و مراتبه. سوال میکنیم مظاهر از کجا آمده است؟ مراتب چطور ایجاد شده است؟ این اشکال اوله که گفتیم. اشکال دوم هم بر همین بود که لازمه این حرف شما این هستش که این مظاهر و نقائص یا برود به عالم قدمت و به ذات خداوند بچسبد که ذات خداوند را درجه بندی کند، یا ذات خداوند تنزل کند در عالم مراتب و مظاهر و به مراتب و مظاهر تنزل بکند. این تنزل عیناً همین حرکت و انتقالی است که در این باب نفی شده است. پس نفس خود کلمه تجلی ذاتی با توضیحی که میدهند و بیانی که میکنند، این خودش همان انتقال و حرکت است. یک نحوه انتقال است، یک نحوه حرکت است، یک نحوه زوال است، یک نحوه تغییری است از حالتی به حالت دیگر، چون بالاخره بلا شک عالم به این شکلی که الان هست نبود. 400 سال پیش، 1000 سال پیش، میلیارد سال پیش به این شکل نبود. اون 1 میلیارد سال پیش عالم به هر شکلی بود، رابطش با ذات خداوند چی بود؟ میگن همون ذات خداست که آمده به اون اشکال در آمده. خب حالا الان چطور است؟ باز ذات خداست که به این اشکال در آمده. خب تغییر که در این اشکال انجام شده که، پس ذات خداوند هم مورد تغییر واقع شده. پس بنابراین این توجه داشته باشیم، نفی حرکت و انتقال، اصل این موضوع نفی حرکت و انتقال از ذات خداوند تبارک و تعالی است که نفی همون وحدت وجود و موجود هم می شود و کیفیت خلقت را هم برای ما به اندازه‌ای توضیح می دهد. وقتی خداوند به هیچ نحو حرکت و به هیچ نحو انتقال و به هیچ نحو تغییر حالت و زوالی در اون نیست، پس مبدأ خلقت فعل خداوند خواهد بود، نه ذات خداوند. اون چه که می آید در مظاهر مختلف قرار می گیرد ذات خداوند نیست، فعل خداوند است، اسماء و صفات خداوند است. پس نزول و تنزیل و تجلی که حالا در روایت بعد بهش میرسیم که خداوند نازل میشود، نسبت دادن نزول به خداوند، نسبت دادن نزول و تنزل به ذات خداوند نیست، به فعل خداوند است، به اسماء و صفات خداوند است. مثلا اگر در روایات فرمودن که خداوند شبهای جمعه به زیارت امیرالمؤمنین میآید یا به زیارت امام حسین علیه السلام میآید، این آمدن خدا به فعلش است، یعنی یک تنزل، یعنی یک نحوه حضور، یک نحوه تعلق گرفتن رحمت خداوند به نحوه خاص، به نحوه خاص که اگر اون تنزل دیده بشود، فردی ببیند میگوید خدا آمده است. خدا با همه مثلا جامعیت خودش، اسماء و صفات خداوند در شب جمعه در حرم امام حسین به طور کامل، نه فقط بحث رحمت، غضب خدا هم میآید که اگر کسی دشمن امام حسین در روز چهارشنبه به سید الشهدا در حرم امام حسین جسارت کند، کمتر مورد قهر و غضب الهی واقع خواهد شد از این که بخواهد شب جمعه در حرم امام حسین مثلا جسارتی بکند یا گناهی بکند. و همینطور زوار، همینطور برکاتی که میبرن چند برابر میشود به صورت میل به بی‌نهایت، چند برابر به نحو بی‌نهایت. و همینطور اگه گناهی بکنن، بدی بکنن، کوتاهی بکنن، اون هم به شدت زیاد محسوب خواهد شد. این معنای نزول و تنزیل و تجلی خداوند هست که در ارتباط با فعل اوست. پس بنابراین باز در روایات که میرسیم که ذات خداوند، که خداوند قریب است در بعدش و بعید است در قربش، در عین نزدیکی دور است و در عین دوری نزدیک هست، این قرب و بعد اصلا اساس این کلمات، ریخت این جملات اهل بیت اساسش در ارتباط با ذات خداوند تبارک و تعالی نیست. خداوند نه قریب است نه بعید است، اصلا از قرب و بعد بیرون است. چرا؟ چون نفس حق معنای قرب چیست؟ حقیقت معنای بعد چیست؟ اصلا تصور قریب بودن و نزدیک بودن قائم است این حقیقت به دو مخلوقی یا به دو شیئی که از جنس هم باشند که قریب معنا داشته باشه. آیا مثلا ما میتونیم بگیم که، مثال میزنم، رنگ زرد نزدیکتر است به عدد دو از عدد سه؟ میگیم اصلا ربط این قریب و بعید نداره. چرا؟ به خاطر که عالم اعداد با عالم رنگ ها مثلا اصلا اینا از یک سنخ نیستن که بخواد با هم سنجیده بشوند که سپس اون سنجش به نحو قرب باشد یا بعد. همچنین ذات خداوند تبارک و تعالی اساسا از سنخ مخلوقات نیست که بخواهد قریب باشد یا بعید باشد، یا در عین قرب بعید باشد یا در عین بعد قریب باشد. همچنین داخل فی الاشیاء و خارج عن الاشیاء عیناً همین هست. اصل معنای دخول، اصل معنای خروج در دو چیزی اون به اصطلاح قابل تصور هست که اون دو چیز با هم دیگه امکان دخول و امکان خروج باشد. اگر نفس امکان دخول و خروج نباشد، استفاده از کلمه دخول و خروج غلط است. و تمام مفاهیم دیگری که حالت اضافه شدن به یکدیگر، ارتباط با یکدیگر، تمام این مفاهیم، همه اینها ناظر به ذات خداوند تبارک و تعالی اصلا نیست. اینها همه ناظر به فعل خداوند یا به اسماء خداوند است. این که میگوییم خداوند داخل در کل شیء است، یعنی فعل خداوند تبارک و تعالی، اراده و مشیت خداوند تبارک و تعالی، اسماء و صفات خداوند تبارک و تعالی در جمیع اشیاء داخل است. یعنی چی؟ یعنی احاطه کامل دارد. یعنی ذره ای از ذرات عالم در هیچ بعدی از ابعاد وجودیش نمی شود که ذره ای از فعل خداوند و اراده خداوند مستقل باشد. اصلا چنین چیزی معنا ندارد. و حتی دقت بفهمید، این نکته ظریف هست، میزان و مقدار و کیفیت نیاز هر شیئی در هر بعدی از ابعاد وجودیش به فعل خداوند تبارک و تعالی و به عالم امر و مشیت خداوند تبارک و تعالی کم هم نمی شود. یعنی نمی شود بگوییم مثلا نیازمندی پیغمبر اکرم به اراده خداوند تبارک و تعالی مثلا یه ذره ای کمتر است از نیازمندی یک سنگریزه کاهی که تو بیابان افتاده، یک پری که مثلا پر کاهی که مثلا در یک روستایی افتاده. بگیم این شیء مثلا احاطه مشیت خدا به این شیء بیشتر است از احاطه مشیت به پیغمبر، یا کمتر است از احاطه مشیت به پیغمبر. خیر، نیازمندی جمیع اشیاء در تمام اطوار وجودیشون، در تمام آنات و حالات وجودی خودشون به فعل خداوند تبارک و تعالی کاملا با هم برابر هست. لذا فعل خداوند تبارک و تعالی در عین این که خارج هست از تمام اشیاء، چون از جنس اونها نیست، اونها فعل الله که نیستن که، پس خارج است، در عین حال داخل در تمام اشیاء است. چرا؟ چون این دخول خیلی مهمی است. دخول فعل خداوند در جمیع ذرات است، یعنی احاطه فعل، یعنی نیازمندی اشیاء به فعل خداوند تبارک و تعالی هست. پس این داخل فی الاشیاء، خارج عن الاشیاء، قریب بعید، خدا نزدیک است. به خاطر همینم خداوند تمام این صفات اضافی که قوام تصور حق معنای این الفاظ، حق معنای قرب، حق معنای بعد، حقیقت تصور معنای دخول و خروج قائم است به طرفین، به طرفین که از سنخ یکدیگر باشند. اگر از سنخ هم نباشند اصلا حق معنای دخول معنا ندارد، هیچ گونه معنا ندارد. و چون خداوند با مخلوقات به هیچ وجهی هیچ گونه شباهتی با هم ندارند، اصلا موطنه و ریخت این کلمات ربطی به ذات خداوند ندارد که بگوییم ذات خداوند داخل است یا ذات خداوند خارج است، ذات خداوند نزدیک است یا ذات خداوند دور است. تمام اینها در ارتباط با فعل و مظاهر اسماء و صفات خداست که فعل خداوند نسبت به اشیا قریب است. از چه جهت قریب است؟ بلکه اقرب من حبل الورید، از رگ گردن نزدیکتر است. چرا؟ چون هر شیء نیاز کامل دارد. خب وقتی نیازمند کامل هست، اول به اون چیزی که به اون نیازمند هست اصلا نزدیک هست دیگه. و بعید است. چرا؟ به خاطر اینکه فعل خدا کجا و این شیء کجا؟ فعل خدا اصلا اولین موجود است. خب این اون کجا این کجا؟ اینجا معنا پیدا میکنه قرب و بعد به حسب فعل و به حسب اسماء خداوند تبارک و تعالی. به همین جهت هم هست که در این موارد خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم به تعبیر نحنو یا ما به ضمیر جمع استفاده میکنن، میفهمد نحنو اقرب الیکم من حبل الورید، ما از رگی گردن به شما نزدیک داریم. ما یعنی چی؟ ذات خداوند که هیچی، اون که قرب و بعد ندارد که بخواد قریبتر باشد از رگی گردن. اما میفرماید در عالم الویات و اون سطوح بالای عالم خلقت، فعل من خدا و اسماء من خدا و مجموعه‌ای که اینها میشود ما، یک مجموعه است که به شی نزدیکتر از رگ گردن است، به انسان نزدیکتر از رگ گردن است. فقط هم فعل خدا نیست، توجه میفهمید، اسماء الهی هم مجموعش نزدیکتره. این مجموع اسماء الله تعبیر میشود به جمع ما، ولی در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی ما معنا ندارد. هر جا در قرآن صحبت از ضمیر جمع متکلم مع الغیر می شود نسبت به خداوند که ما چنین کار را کردیم، این اصلا ناظر به ذات خداوند نیست، ناظر به مراتب فعل و مراتب تنزلات و تجلیات اسماء و صفات پروردگار است، نه ذات خداوند. که این مطلب حدیث هم دارد در کتاب احتجاج، در اون حدیث مفصل اون زدیقی که آمد با امیرالمومنین علیه السلام گفت من در قرآن تناقض پیدا کردم، به مناسبتی حضرت این نکته رو مطرح فرمودند. پس به تعبیر دیگر ما باید عالم مخلوقات را به دو دسته تقسیم کنیم، مخلوقات بالا، مخلوقات پایین. مخلوقات بالا عالم فعل خداست، عالم امر خداست، عالم مشیت و اراده خداست، عالم اسماء الله است، عالم توحید است، عالم وحدانیت خداوند است. این عالم، این عالم اون سطح بالا هست. این عالم بله تجلی میکند در عوالم پایین، تنزل میکند در عوالم پایین، عوالم پایین تر میشوند مظاهر اون عالم بالا. ولی ذات خداوند تبارک و تعالی از هر دوی آنچه که نازل شده و تجلی پیدا کرده و آنچه که مورد تجلی قرار گرفته است منزه است، هر دو هست. و این یک نکته که گفتیم. و نکته بعدی هم گفتیم که اصل آنچه که مفهوم ارتباط و مفهوم نسبت و مفهوم اضافه درش هست، اصلش نسبت به ذات خداوند تبارک و تعالی نیست. خداوند تبارک و تعالی هیچ وقت نسبت به مخلوقاتش طرف نسبت، طرف ارتباط، طرف اضافه قرار نمیگیرد. اون چی که طرف نسبت و اضافه قرار میگیرد تنها و تنها فعل خداوند و مشیت خداوند و اسماء خداوند است. اما ذات خداوند به هیچ وجهی طرف نسبت قرار نمیگیرد. پس این که میگوییم خلق خدا به چه معناست؟ عرض کردیم که نفس همین خلق خدا، این ای که آمده زیر خلق به نام ای ربط، که ربط میدهد خلق را به خداوند، از طریق مربوط شدن به فعل نسبت میدهد به خداوند. این یک مطلب. مطلب بعدی که کسی سوال میکند خب حالا نسبت دادن فعل خدا به خدا چطور است؟ اونجا دیگه کیفیت ندارد، قابل فهم و درک نیست. کیفیت نسبت فعل خدا به خدا به چه شکل است؟ اون بسیار بسیار موضوع پیچیده است و قابل درک و فهم نیست، چون خود فعل خداوند هم طبق روایت کیفیت ندارد. چون کیفیت ندارد، کیفیت ارتباطش و نوع نسبتش با خداوند قابل درک نیست. بله، منتها ما در عالم خودمون به حسب فهم ناقص خودمان، چون میدانیم که مشیت خدا ذات خدا نیست، نزد خودمون معنای نسبی را اختراع میکنیم و نسبت میدهیم نزد ما. ما برای خودمون، برای اینکه از سردرگمی و تحیر نجات پیدا کنیم، مشیت را نسبت میدهیم به خداوند، چون میدانیم مشیت خدا خدا نیست. میگوییم مشیت خدا، فعل خدا، اسم خدا، اسماء خدا، و نسبت میدهیم. اما در عین حال هم میدانیم که نوع نسبت مشیت و اسماء الهی به پروردگار از جنس این نسبت ها و مشیت و ارتباط ها و اضافه هایی که ما میفهمیم نیست. پس اونجا نسبتی هست، اما به هیچ عنوان به نسبت هایی که ما میفهمیم ارتباطی ندارد و قابل درک نیست. اسم این نوع نسبت را میگذارند نسبت ایمانی، دلالت ایمانی، ارتباط ایمانی. امام حسین علیه السلام فرمود وجود خدا وجود ایمان است، نه وجود صفت. یعنی قابل توصیف نیست وجود خدا. همچنین رابطه فعل خدا با خدا هم قابل توصیف و درک نیست، چون کیفیت ندارد. ما فقط به خاطر اینکه در عالمی که خودمون هستیم، عالم محدود خودمون، ناچاریم که او را نسبت بدهیم به خدا، نسبت میدهیم به خداوند، برای اینکه فقط خدا را از تعطیل خارج بکنیم. این اجمال مطلب این باب هست که در روایات متعدد البته با بیانهای مختلف بیان شده است. 4 روایت در این باب هست. حدیث اول رو خوندیم، حدیث دوم و سوم و چهارم رو هم انشالله امروز خواهیم خوند. حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمود که من نمیگویم، یعنی معتقد نیستم به اینکه خداوند قائم است، که اگر معتقد بشم به اینکه خداوند ایستاده است، فازیله عن مکانه، پس یعنی خداوند در یک جایی داشته، نسبت به اون مکان او را سنجیدیم. حالا عبارت قائم را برای او به کار میگیم. قائم کسی است که مثلا فرض بفرمایید سطحی در نظر گرفته بشود، حالا اعلا رتبه او فاصله حد اکثری را از اون سطح بگیریم، میگیم حالا ایستاده است. پس طبیعتا وقتی قائم برای او فرض داشته باشد، یعنی مکان برای او فرض دارد، یعنی نشستن برای او متصور هست و فرض دارد، و یعنی اینکه این از جای خودش ازاله شده، فاصله گرفته، جدا شده و ایستاده شده. لذا حضرت فرمود من نمیگویم که او ایستاده است، چون نتیجه ایستادن ازاله از مکان است. ولا احده به مکان یکون فی، من اصلا خداوند را تعریف نمی کنم به مکان مند بودن، که خدا بخواهد در مکانی باشد. وقتی مکان نیست قیام به چه معناست دیگه؟ وقتی مکان، نفی مکان، نکاتی که اول گفتم نفی مکان، نفی زمان، اینها میخواد بشود. ولا احده ان يتحرك في شيء من الارکان والجواره، من خدا را تعریف نمی کنم به اینکه خداوند تبارک و تعالی صاحب ارکان و جواره و اجزایی باشد، و نسبت به این اعضا و جوارهش و این اجزایش و این مرکب از چند جزء باشد، بخواد تحرکی در خداوند رخ بدهد. مثلا عضوی از اعضا سریعتر حرکت کند نسبت به عضوی دیگر، بخشی مثلا کندتر باشد نسبت به بخش دیگر. فهمود اینها را من برای خداوند قائل نیستم. ولا احده به لفظ شق فمن، من خدا را حد نمیزنم، محدود نمی کنم خدا را به این که خداوند برای گفتن و حرف زدن و تکلم کردن نیاز داشته باشد به دهانی که اون دهان را باز بکند. ولیکن من معتقد هستم همون چی که خداوند در قرآن فرموده است که کن فیکون. خداوند میگوید کن فیکون، ولی به مشیتهی میگوید. انما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر خدا این چنین است که خدا کن فیکون میکند. توجه فرمود این وساطت مشیت است. اون هم تازه من غیر تردد فی نفس، اینطور نیست که در نفس خدا یا در نفس مشیت ترددی رخ بدهد. در نفس خدا ترددی رخ بدهد که حالا الان نمیخواستم، الان حالا ایجاد کنم، یک تغییر حالتی در ذات بخواهد رخ بدهد، به هیچ عنوان فرمود من اینها را قائل نیستم. بلکه خداوند سمدن، ببینید معنای سمدیت چقدر زیباست. سمدن فردن، فردن یعنی مرکب نیست، سمدن یعنی چون تو پر است، جای خالی ندارد که انفعال و تغییری بخواهد در او ایجاد بشود. تغییر حالت مال عدم سمدانیت است. لذا فرمود سمدن فردن، هم مرکب نیست و هم سمد است، توی جای خالی ندارد، جای انفعالی ندارد، جایی ندارد که بخواد تغییری در او ایجاد بشود. بعدم فرمود لم یحتج الی شریکن یذکر له ملکه، خداوند محتاج به شریکی نیست که او را تذکر به ملکش بدهد. یعنی خداوند هیچ وقت غافل از ملک خودش نیست، نمیشود غافل بشود، و محتاج نیست به کسی که برای او ابواب علمش را بگشاید، یعنی چیزی علم جدیدی برای خدا اضافه کنه، مثلا مطلب جدیدی به خداوند تعلیم بدهد. خب این یک حدیث. حدیث سوم ابن ابوالاوجا میگه به امام صادق علیه السلام در بعض اون مباحثات و محاوراتی که داشت، وقتی حضرت هی فرمودن مثلا خدا قابل یافت نیست اینها، گفت ذکرت الله فاحلت علی غائب، به امام صادق عرض کرد شما خدا رو ذکر کردی و احاله به غائب دادی، این که خدا نشد، این شده مخلوق، مثلا یک حقیقت غائبی که اصلا هیچ ازش نمیفهمی. حضرت صادق علیه السلام فرمود وای بر تو، چطور بگوییم خدا غائب است در حالی که خدا به همراه خلق شاهد است، یعنی شهادت میدهد این خلق به وجود خدا، تمام آثار فعل خدا و تدبیر خدا در این خلق محرز هست، چطور میگیم خدا غائب هست؟ چطور شد وقتی شما در این بیابان راه میری پشکل شتر میبینی و شتر را اصلا ندیدی، میگویی حتما شتری از اینجا رد شد؟ اگر رد پایی روی رمل ها ببینی میگویی حتما آدمی رد شده، کسی از اینجا رد شده است. اگر وارد خانه بشوی بوی سوختگی بیاید یا از پشت کوه دودی بلند بشود یا امثال اینطور کارها رو میبینی، یا کارهای عاقلانه انسان ها، یه انسانی رو میبینی میگی این چقدر عاقله، از کجا میدونی عقل داره؟ مگه تو عقل او رو دیدی؟ مگه داخل مغزش شکافتی؟ نه. پس تو چرا او رو نسبت به عقل میدی؟ میگی از رفتارش میفهمم. خب وقتی از رفتار او میفهمی، اما در این حال عقل او را هیچ گونه درک نمی کنی که حقیقت عقل او چیست، راهی به حقیقت و فهم درک ماهیت و هویت و ذات معنای عقلانی او نداری. حالا عقل هر کسی قابل شهود خودش نیست، انسان نمیتونه بفهمی حقیقت عقل چیست، ماهیت عقل چیست. اما در این حال ما اشخاص رو به بداهت نسبت میدهیم به عقل و عدم عقل، یا کم عقلی یا پر عقلی. چطور میگه؟ از روی آثارش. خب وقتی داری آثار خدا رو در این عالم میبینی، خلقت و این مخلوقات و این حرکات و اینها، چطور شد حالا که نوبت به خدا شد حالا میگی خدا غائب است؟ نه، غائب نیست، غائب اون کسی است که نه آثاری از او نزد ما حاضر باشد نه خودش، اون میشود غائب. اما کسی که ذاتش غائب است اما آثار فعلش آشکار است، او غائب نیست که، او حاضر هست. و الیهم اقرب و من حبل الورید. ببینید اینجا حضرت این آیه رو به کار بردن، و خداوند نزدیکتر است از رگ گردن به اونها. چطور؟ به وسیله فعلش، به وسیله تدبیرش، به وسیله، به قول آقایون تعبیر دارن میگن احاطه قیومیه، خداوند احاطه قیومیه دارد. توجه میفرمایید؟ اینم یک موضوع مهمی هست. تعبیر احاطه قیومیه یعنی احاطه توسط فعل، نفوذ فعل که توضیحشو دادم. یسمع و کلامه، هم خدا کلام مخلوقات خودش رو میشنود، اشخاص اونها رو میبیند، و یعلم و اسراره هم و سر اونها رو میداند. ابن ابوالاوجا گفت آیا خدا در هر مکانیه؟ در همه مکانها هست؟ آیا اینطور نیست که خدا اگه در آسمان باشه دیگه در زمین نیست؟ اگه در زمین باشه در آسمان نیست؟ چطور ممکن است خدا در زمین باشد در آسمان هم باشد؟ چطور ممکن است در آسمان هم باشد در زمین هم باشد؟ حضرت فرمود اصلا نگاه تو اشتباه هست. انما وصفت المخلوق، تو داری مخلوقی رو توصیف میکنی. مخلوق اینطور است که اگر از مکانی به مکانی منتقل بشود به اون مکان درگیر می شود، اشتغال می شود، محدود به اون مکان می شود، و طبیعتاً مکانی رو باید خالی بکند تا در مکانی دیگر حاضر بشود، چون مکانمند است. اما این توصیف مخلوقه، می شود مکانی از او خالی بشود، مکانی پر بشود. فلا یدرا فی المکان الذی سار الیه ما یحدث فی المکان الذی کان فیه. وقتی از یک مکانی مخلوق خالی شد، رفت در مکان دیگر قرار گرفت و محدود به اون مکان جدید شد، طبیعتا دیگر مخلوق علم ندارد که در اون مکان قبل چه اتفاقاتی الان به صورت جدید داره حادث می شود، چون خالی از اونجاست دیگه، احاطه‌ای به اونجا نداره. اما خداوند عظیم و شأن است، مالک است، دیان است، یعنی قائم است بر سر کار خودش. فلا یخلو منه مکان، هیچ مکانی از خداوند خالی نیست. ولا یشتغل به هیچ مکان، محدود به هیچ مکانی هم نیست. حالا در روایت دیگر میرسیم، چون اصلا نفس حقیقت مکان حد است. حقیقت مکانمند بودن یعنی ظرف و مظروف درست شدن. چیزی که اصلا از جنس مکان نیست، هیچ وقت در مکان و بیرون مکان هم نیست، با مکان سنجیده نمی شود اصلا. با ابزار و معیار و ملاک مکان قابل توصیف نیست، چه توصیف اثباتی که بگوییم در این مکان هست، چه توصیف نفیی که بگیم در این مکان نیست. اگر هم میگوییم در این مکان نیست، این سلب، سلب کلی مطلق است. میخوایم بگوییم اصلا به مکان قابل توصیف نیست. و اینم نکته مهمی بود دیگه، اینا رو چون توضیح دادیم من هی مکرر تکرار نمیکنم، فقط اشاره میکنم که این نکته مهم بود که معنای سلب خداوند از مکان به چه معنا، به چه معنایی است. به یک معنا درسته، به یک معنا غلطه. که سلب بکنم. قبلا هم این بحثو گفتیم، در کانال هم هست فکر میکنم، بنده با هشتگ هم علامت زدم روش، میگم انواع سلب یا انواع نفی یا همچین چیزی عنوان زدم اونجا، رو میشه که مجدد نگاه بکنید. الان هم که اشاره کردم یک نوع سلب از خداوند غلط است، یک نوع سلب درست است، یعنی ما میگیم خدا از جنس خلق نیست، درسته. یک نوع دیگه نیستش، غلطه. یعنی همین که بگیم خدا خلق نیست به یک معنا این جمله درسته، به یک معنا غلط است. این که میگیم خدا مکان ندارد، نفی میکنیم مکان را از خدا، به یک معنا درسته، به یک معنا غلطه. حالا من نمیگم الان مجدد که شما، البته اشاره کردم، ولی که فکرم بکنید، شنونده فکر کنه ببینه آیا میتونه بین این دو تا فرقی بذاره، یا حالت سوالی باشه خوبه که شنونده ببینه میتواند بین سلب ها تفاوتی قائل بشود که یک سلبی در ارتباط با خدا درست باشه، یک سلبی غلط، یا نه. به خاطر همین در انتهای حدیث حضرت فرمود ولا یکونو الا مکان اقرب منه الا مکان، خداوند اینطور نیست که به یک مکانی نزدیکتر از یک مکان دیگر باشد. نه خیر، خداوند از طریق فعلش به همه مکانها و همه زمانها و همه موجودات احاطه قیومی سواء و مساوی دارد، که حالا در باب الرحمن و علی العرش استوا به این موضوع خواهیم رسید، یعنی به دقیقا همین مطلب در باب بعدی یا باب بعدش مطرح خواهد شد. حدیث چهارم هم که حدیث بسیار مهمی است از حضرت امام هادی علیه السلام، راوی میگه برای حضرت نامه ای نوشتم که فدای شما بشم ای آقای من، روایت شده است برای ما که خداوند در موضعی هست در موضع دیگری نیست. چطور؟ علل عرش استوا، خداوند بر عرش است، عرش جای مکانیه دیگه، مخلوق خداست مکانمنده، بر عرش مستوی است، احاطه دارد، ولی انه ينزل كل ليله في النصف الاخير من الليل للسماء الدنيا، خداوند در هر شبی در اون نصفه آخر شب به آسمان دنیا نزول می کند، و روایت شده است که نزول می کند در عشیه عرفه، بعد از ظهر عرفه، عصر عرفه نزول می کند، ثم يرجع الى موضعه، سپس دو مرتبه برمیگردد به موضع خودش. طبیعی است که اگر نزول می کند باید صعودی هم داشته باشد، اگر نزولی می کند باید برگردد دو مرتبه به جای خودش، و این روایت برای ما شده. خب وقتی خداوند در عرش هست از اون طرف میاد به آسمان دنیا، و عرش در آسمان دنیا نیست و فوق آسمان دنیا است، پس یعنی خداوند نزول کرده است، پس جای خودش رو خالی کرده. تا زمان امام هادی علیه السلام چه تفکرات توحیدی بوده است. فقال بعض موالیک فی ذلک، بعضی از دوستان شما در مورد این تفکر و این روایات مطلبی گفتند و نقدی کردند.
بعضی از موالیان شما گفتن که اذا کان فی موضع دون موضع، اگه خدا در یه جایی غیر از جای دیگه باشه، خب پس هوا میاد دور خدا رو میگیره، احاطه به خداوند پیدا میکنه، و هوا هم که جسم رقیقه و بر هر چیزی میتونه احاطه پیدا کنه و دور هر چیزی رو بگیره، پس چطور ممکن است که خداوند به این شکل در بیاد که هوا دورش رو بگیره و از جایی به جایی حرکت کنه، هواها رو کنار بزنه؟ خب این نگاه مشخصه که بر اساس نگاه تجسیم و تشبیه و مجسمه و اهل سنت هست، اینا خدا رو کاملا جسم گرفتن، از یک مکانی به یک مکان دیگه حرکت میکنه. امام علیه السلام بنده عرض میکنم اینا از خودم، شاید حضرت دیدن که این خیلی این فرد فاصله داره با مبانی توحیدی، فرمود که علم و ذالکه عنده، علم این مطلب نزد خداست، یعنی شما هنوز به اون حدی نرسید که با این نگاه توحیدی من بخوام برای شما توضیح بدم. علم این مطلب که خدا چطور نزول می کند نزد خداست، اما نکته مهم اینه که حضرت اصل نزول را نفی نکردن به طور کلی که بگن این روایات باطل هست. بعضی جا هست که بعضی معانی را حالا خواهیم رسید در ابواب بعدی، امام صریحا می فرمان اگر منظور این باشد این روایات باطل است اصلا، و فرمود تکذیب می کنم این روایات را، حالا خواهیم رسید در یک موضوع دیگری در موضوع عرش و اینها. بعد حضرت فرمودن علمش نزد خدا هست، ولی اصل مطلب رو نفی نکردن. بعد حضرت توضیح دادن، در حقیقت توضیح دادن که چطور خداوند تبارک و تعالی می آید و نزول می کند. فرمود هو المقدر له به ما هو احسن و تقدیرن، خداوند تقدیر می کند در شب نیمه های شب، تقدیرهای خاصی می کند،
یا در عشیه عرفه تقدیرهای خاصی میکند و اون تقدیرها نازل میشد دیگه، چیزی که تقدیر میشود میاد به انسانها، به مثلا موجودات تعلق میگیره. این نزول است، نزول خدا به فعلش است که ما خب البته با توضیحاتی که دادیم کاملا در حل مشکل این روایات اصلا دوچار مشکل نمیشویم به لطف خدا، چون اصلا این روایت ناظر به ذات خداوند نیست، ناظر به فعل. خب فعل هم مشخصه که هر کس بیشتر بتونه آثار اسماء و صفات و افعال خدا رو، تقدیرات الهی را جلب بکند، طبیعتا تقدیرات الهی به او نزول بیشتری خواهند کرد. مثلا فرض بفرمایید بنده اینجا نشستم، شما هم نشستید، شما اینجا دارید با اخلاص نشستید، بنده بی اخلاص نشستم. خب اون اخلاص شما باعث می شود خداوند به شما تقدیرات خاصی بکند، پس تقدیر خدا و نزول فیوضات الهی به شما بیشتر خواهد بود. از این تعبیر می شود به اینکه خدا نازل شد، یعنی تقدیرات خدا، فعل خدا، افاضات خدا، عنایات خدا نازل شد. بعد می‌فرماید در شب جمعه ها مثلا، یا نیمه شب ها به بعد، یا شب های عرفه، یا شب های خاص خدا نازل می‌شود. یعنی چی؟ یعنی آماده از ظرف عالم برای شکل‌گیری تقدیرات مهم. ظرف عالم آماده است برای اینکه تقدیرات مهمی و اساسی و کارگشایی و کلیدی و ابدساز، ابد را می سازد، آماده است نازل بشود. یعنی میخواد بفهمید قدر نیمه شب به بعد رو بدون، یا قدر عشیه عرفه رو بدان، یا قدر شب جمعه ها رو بدان. مثلا در اینجا اتفاقات بزرگی میتواند برای تو بیفته و تقدیرات خیلی خیلی مهمی نازل میشود، برای عده نازل میشود. از اون نزول جامع تقدیرات و نزول تقدیرات با کیفیت خیلی بالا و اثرگذاری زیاد، این از این تعبیر میشود به اینکه خدا آمد، خدا نزول کرد. لذا حضرت در حقیقت یک توضیح هم دادن که خداوند بهترین تقدیرات را تقدیر میکند. و بدان انه اذا کان فی السماء الدنیا فهو کما هو علی العرش، که صحبت از ذات گفتیم نیست، بدان که همانطور که خداوند، یعنی فعل خداوند، احاطه خداوند در آسمان دنیا هست، در عرش هم به همون شکل هست. یعنی تنزل به نحوی نیست که از عرش جا خالی بکند، ولی باید از عرش به عوالم پایین هم تعلق پیدا کند. پس در این وقت ها بیشتر تعلق پیدا می کند، در این وقت ها بیشتر مرتبط با عوالم پایین تر می شود. اما وقتی مرتبط شد، تقدیرات الهی، فعل الهی، نزول فیوضات الهی وقتی مرتبط شد با مثلا آسمان دنیا و یا با اهل دنیا و اینها، در این حال هنوز اون حالت عرشی خودش و جایگاه سطح بالای خودش در اون فوق عرش را، فعل خدا در اون جایگاه فوق عرشی هنوز هست و اونجا را خالی نکرده است. این یک تعبیر خیلی خوب روایی و حدیثی است در ارتباط با همین معنای تنزل و تجلی، که تنزل و تجلی به این معنی است که جارو خالی بکند. این نص حدیث دیگه. و علم انه اذا کان فی السماء الدنیا، زمانی که خدا، یعنی فعل خدا، تقدیرات خدا در آسمان دنیا هست، فهو کما هو علی العرش، همونطوری که بر عرش بوده هم هست، یعنی اونجا رو خالی نمی کند. خب این خیلی تعبیر نفیسی است برای تجلی. و الاشیاء کلها له سوا، و اشیاء همه نسبت به او مساوی هستند. به چه لحاظ؟ به لحاظ علم خدا، قدرت خدا، مالکیت خدا و احاطه خداوند، که گفتیم علم خداوند، قدرت خداوند و مالکیت و احاطه خداوند همه از طریق اسماء و صفات و فعل و مشیت خداوند تبارک و تعالی انجام می شود. این هم این باب حرکت و انتقال. ان شاء الله ما بقیش برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.